غزلی هست که تقریبا میشه گفت مولانا وار هست. وزن او هم از وزنی است که مولانا با اون بسیار علاقه داشته و بسیار به کار برده و حال و هوای غزل هم یک مقدار حال و هوای مولانا رو به یاد میاره. غزلی هست با وزن مستفلان، مستفلان همون وزنی که معمولا مولانا به کار میبره و بیدل بسیار کم با این وزن شعر گفته، بسیار کم، و از غزلهای درخشانش شاید 4-5 تا غزل با این وزن بیشتر نیست. و مطلع غزل اینه که ای پرفشان چون بوی گل، بی رنگی از پیراهنت، عنقا شوم تا گرد من یابد سراغ دامنت. خب وقتی که صحبت از پیراهن میکنه و بوی گل صحبت میکنه، اینا خب مشخصه که یک لحن عاشقانه ای داره، ولی در این حال با کسی صحبت میکنه که بیرنگی از دامن او پرفشانی میکنه، یعنی در عالم رنگ های مادی نمی گنجه. خب چه کسی هست او؟ معشوقی هست که اصلا ما رنگی در او حس نمی کنیم و هرچی که در او می بینیم بیرنگی است. و بیرنگی یعنی عدم وابستگی به ماده، عدم وابستگی به رنگ هایی که ما می بینیم، و این بیرنگی یک نشانی از تنزیه میتونه باشه. البته در این غزل که جنبه های عرفانی داره، بنده خیلی نمیتونم روی مسائل عرفانیش تمرکز کنم و به این دلیل این که وقوف بسیاری ندارم در این موضوع، منتها حداقل میتونم اشاره بکنم به این که در اینجا یک نوع نگاه عارفانه بر شعر حاکم هست. کسی، معشوقی که بیرنگی از دامن او پرفشانی میکنه، از پیراهن او. پرفشانی کردنش هم جالبه، یعنی یک نوع پرواز کردن، بیرنگی پرواز میکنه، چون ما میدونیم که رنگ پریدنی هم تلقی میشده در شعر بیدل و در بسیاری جاها صحبت از پریدن رنگ هم داره. بیدل: صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدنها. این رنگ وقتی میپره صدا نمیده بال او، پریدن او، برعکس بال زدن دیگر پرندگان. مجو آوازه شهرت آهنگ سبک روحان، صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدن ها. در اینجا میگه ای کسی که بیرنگی از پیراهنتو پرفشانی میکنه مثل بوی گل. ما در شب قبل بود فکر میکنم اشاره به این کردیم که رنگ معمولا جلوه های تعلقات مادی رو در خود داره، یعنی بیدل معمولا وقتی که خواسته باشه بین جنبه های مادی و معنوی یک چیزی تمایز قائل بشه، بیشتر از رنگ و بو استفاده میکنه. رنگ رو جنبه معنوی مادی چیزی میدانه و بو رو جنبه معنوی او، و در بسیاری جاها هم این دوتا رو با هم مرتبط ساخته. به رنگ آن همه نشکسته اند بوی تو را، یا موارد دیگری از این قبیل. و در اینجا میگه که بیرنگی از دامن تو، پیراهن تو پرفشانی میکنه مثل بوی گل، و یعنی بیرنگی رو با بوی گل ارتباط میده، چون بوی گل رو ما حس میکنیم ولی نمیبینیم، و جلوه خداوند هم میتوره، ما اون رو درک میکنیم ولی قابل دیدن نیست، بیرنگ هست، در این رنگ های مادی نمیگنجه. ای پرفشان چون بوی گل، بیرنگی از پیراهنت، عنقا شوم تا گرد من یابد سراغ دامنت. یعنی ما فقط وقتی میتونم به تو برسم که از این وجود مادی و وجودی که در بین آدم ها دارم صرف نظر کرده باشم، پنهان شده باشم، بینشان شده باشم، چون عنقا یکی از خصوصیات و بینشانی هست. بینشانم لیک بالی از زبان ها میزنم، ای خوشان عنقا که ساز نام نتوانست کرد. یا آزاد نیستی همه گر بینشان شوی، عنقا هم از زبان خلایق نرسته است. آزادی هست در این بینشانی، آزادی از تعلقات، آزادی از این وجود مادی. و میگه که ما مثل عنقا باید از این زندگی مادی خودم گم بشم تا بعد بتونم گرد ما به دامن تو بشینه تازه. یعنی خیلی کمال بکنم گرد ما به دامن، که این گرد بر دامن کسی معشوق نشستن هم در شعر بیدل بسیار عزیز دانسته میشه. گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان، که اینجا دامن زلف، باز برای زلف یک دامنی تلقی کرده. یا در جای دیگه ای هم میگه که باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، سرمه‌ای در گوشه چشم آدم آرام داشت، و موارد بسیار دیگری که شاعر خودش را گردی شوم و گوشه دامال تو گیرم. گاهی بیت ناگهانی به ذهنم میاد در وسط صحبت، گردی شوم و گوشه دامال تو گیرم، گر بخت به فریاد رسد داد من این است. بگم من گرد باشم که گوشه دامان تو رو بگیرم، او وقت است که میتونم بگم بخت به فریاد برسه. عنقا شوم تا گرد من یابد سراغ دامنت، با صد حدوث کیف و کم از مزرع ناز قدم، یک ریشه بر شوخی نزد تخم دو عالم خرمنت. چی میخوای بگه؟ یک مقدار اصطلاحات عرفانی و فلسفی رو هم در این غزل به کار میبره. مزرع ناز قدم، مزرع قدیم، قدمت یعنی اون زمان آغاز آفرینش. قدم به معنی قدیم بودن هست و از خصوصیات یا از صفات خداوند هست دیگه، و یکی از صفات خداوند اینه که قدیم هست، یعنی اصلا حادث نشده در یک زمانی، در حالی که ما حادث شدیم، جهان هستی حادث شده، قرآن حادث شده. حتی البته بحث حدوث و قدم قرآن بحثی بوده که بسیار کشتارها ایجاد کرده در جامعه اسلامی، و ده هزار نفر، شاید صدها هزار نفر کشته شدن به خاطر این. را یادآوری بکنم که این کشته شدن ها به خاطر یک مسائل بسیار ساده، چیز جدیدی نیست. یک زمانی در جامعه اسلامی انقدر آدم کشته شد به خاطر اینکه عده عقیده میگفتن که قرآن حادث هست و عده میگفتن قرآن قدیم است. یعنی یک عده میگفتن قرآن ایجاد شده، یک عده میگفتن از اول در از اول خلقت همراه با خداوند بوده، که اون دوران را اصلا دوران مهنت نامیدن، دورانی که این همه آدم کشته شد به خاطر حدوث به قدم قرآن. به هر حال اشاره میکنه به این که میگه که با صد حدوث کیف و کم. حدوث یعنی ایجاد شدن، ایجاد کردن. کیف و کم یعنی عالم چند و چون، عالمی که ما هستیم، عالم امکان، نه وجود خداوند. چون وجود خداوند بی چون و بی چند است. میگیم خدای بی چون یعنی اصلا بی چون و بی چند هست، با کمیت و کیفیت قابل سنجش نیست. بله ممنون خانم جعفری، بیتا و مصرهای زیبایی میگذارید. میگه که با وجود این که این عالم کیف و کم یعنی عالم وجود ما که هم کیف داره یعنی کیفیت داره، چگونگی داره، و هم کم داره، کمیت، چند بودن، مقدار، هر دو رو داره، با وجود که اینها رو تو ایجاد کردی، حادث کردی، ولی باز هم وجود تو دیده نمیشه. یعنی تو بذری هستی، انگار هسته این هستی هستی که مثل یک بذر همه این گلستان، همه این خرمنها رو ایجاد کرده، ولی خودش شوخی نکرده. شوخی یعنی خودنمایی، یعنی جلوه کردن این وجود. خودش رو نشان نداده، ولی جهانی را خلق کرده. جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس بیدل. یک جهانی را خلق کردی ولی خودت رو نمیبینیم، نشان نمیدیم. جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس بیدل، به این حیرت چه مکتوبی که نتوان خواند عنوانت. میگه تو مثل مکتوبی هستی که عنوانت رو نمیشه خواند. اینجا هم میگه مثل تو بز، مثل بذری هستی که یک خرمن را ایجاد میکنه ولی خودش یک ریشه از هم دیده نمیشه. بر شوخی نزد، یک ریشه بر شوخی نزد. شوخی به معنی خودنمایی هست در اینجا. در شعر بیدل در بسیاری مواقع شوخی به معنی خودنمایی است. میگه حتی یک ریشه از تو خودنمایی نکرد، با وجودی که تو مثل یک بذر همه جهان را خلق کردی، با اینکه صد کیف و کم را از مزرع قدم ایجاد کردی، از مزرع قدم حادث کردی جهان را، با صد حدوث کیف و کم از مزرع ناز قدم، یک ریشه بر شوخی نزد تخم دو عالم خرمنت. البته این غزلی که امشب میخونم نسبت به غزلهای قبلی که خواندم یک مقداری طبیعتا ثقیل تره، یعنی بنده هم که مفاهیم عرفانی و عمیقش را الان در واقع بیان نمی کنم، یک مقدار سعی می کنم که فهم خودمان را بیان بکنیم و بگیم که این آلاوای عرفانی داره. خب طبیعتا کسانی که با عرفان بیشتر می فهمن اونا بهتر می تونن این غزل را شرح بکنن بر مبنای اساسات عرفان. فقط اینجا بنده یک روشنی می اندازم در همون حد فهم خودم. تنزیه حشد ببخشید تنزیه صد شبنم حیا پرورده تشبیه تو، جان صد عرق آب بقا گل کرده لطف تنت. ما تنزیه و تشبیه از اصطلاحات کلامی هست که در مورد خداوند جل جلاله به کار میره. تنزیه یعنی منزه دانستن خداوند از همه اون چیزهایی که مادی هست، و تشبیه یعنی شبیه دانستن خداوند به پدیده های مادی، که خب ما تشبیه را حق نداریم در مورد خداوند، و بلکه ذات خداوند منزه است از این همه تشبیه ها. و به همین دلیل شاعر شبنم را به عالم تنزیه تشبیه میکنه، یعنی به عالم تنزیه ارتباط میده، چون شبنم شفاف است. این شفافیت شبنم یعنی اینکه منزه است از این رنگ ها، از این رنگ هایی که ما در پدیده های دیگر میبینیم. میگه که تو اگر کسی صحبت از تشبیه تو بکنیم، انقدر حتی تشبیه تو منزه هست، حتی شبیه دانستن تو منزه هست که مثل تنزیه میشه. یعنی تو در عالم تشبیه هم اگر بخوایم تو رو وارد بکنیم و تو رو تشبیه بکنیم به پدیده‌های مادی، انقدر به قول معروف دور از دست رست و دست نیافتنی هستی که فقط ما باید به اون تنزیه رو بیاوریم. تنزیه شد صد شبنم حیا پرورده تشبیه تو، جان صد عرق آب بقا گل کرده لطف تنت. و در مورد جان و تن هم میگه، میگه که اگر تنی هم برای تو ما قائل بشیم، یعنی برفرض بخوای بگه که حتی اگر ما بخوایم یک تن هم برای تو قائل بشیم، این تن یک جان شفاف و جان سرشار از آب بقا خواهد بود. و میدونیم که جان باز چیزی است که قابل دیدن نیست، جان چیزی است قابل لمس کردن نیست، یعنی مقداری مجرد هست از مادیات. میگه حتی تو رو ما اگر خواسته باشیم در قالب مادیات هم نشان بدیم، باز هم از دسترس حس و فهم ما فرار میکنی. در عالم تشبیه با تنزیه تو جلوه میکنه، در عالم تن جان تو تشبیه، جان که عالم بخشیدی با واقع خودشو نشان میده. تجدید ناز آشفته رنگ لباس آراییت. تجدید باز از اصطلاحات عرفانی است. میدونیم که عقیده بعضی از عرفا یا فیلسوفان این بوده که جهان در هر لحظه تجدید میشه و جهان نوی خلق میشه از دل این جهان. این یک نوع حرکتی که میشه گفت حرکت جوهری. البته این اصطلاحات و مفاهیم فلسفی و عرفانی رو بنده دیگه خیلی با احتیاط به کار میبرم، چون اطلاعاتم در این مورد واقعا در حدی نیست که بخوام با داد سخن بدم در حوزه مسائل عرفانی و فلسفی این شهر. منتها اینقدر میتونم بگم که در اینجا به نوعی تجدید رو به کار میبره، و در شعر بیدل بسیار مواقع اشاره میکنه به این که این جهان در واقع در حال یک خلق مجددی است، در حال یک تجدید است. ای تجدید آشنای اسرار کهن، هر طرز نوی که می تراشی کهن است. یعنی تو اگر چیز نوی تو در این جهان می بینی، اون چیز نو هم به نوعی کهن بوده. تجدید ناز آشفته رنگ لباس آراییت، یعنی تو هر بار لباس می پوشی یک جهان جدیدی خلق میشه انگار. یعنی انگار با هر، چون لباس آرایی یا کسی که لباس آرایی میکنه، خب لباس هایشون ممکنه طرحهای جدیدی بپوشه، لباس جدیدی بپوشه. میگه با این لباس جدید تو، با این لباس آرایی تو، یک تجدیدی در جهان رخ میده. بی پردگی دیوانه طرح نقاب افکندنت. باز از اون جاهایی که بدل به نوعی شخصیت بخشی میکنه به پدیده، یعنی به خود بی پرده بودن، به بی پردگی شخصیت میبخشه. میگه خود بی پرده بودن حتی دیوانه میشه این وقتی تو نقاب میندازی. این تو وقتی نقاب از رود میندازی، وقتی که خودت بی پرده بودن یعنی عریانی، هم دیوانه میشه. اون میبینه این چی بود، یعنی اینقدر این نقاب افکندن تو عالمی رو به شور در میاره که حتی خود بی پرده بودن یا آشکار بودن هم در مقابل او انگار کم میاره وقتی که تو یک نقاب از چهره میندازی. در یک جای دیگه هم بیدل داشت، در یک غزل میگفت که بله بله نوی بیدل از ساز امکان نرفت، نشد کهنه تجدید ایجادها. نتوان به نوی غافل از این ساز کهن رفت، این هنگامه تجدید یه غزلی هم داره که مطلب بیتی داره که مصرع اولش فکر کنم هنگامه تجدید داره، بعد مصرع دوم میگه که نتوان به نوی غافل از این ساز کهن رفت. بله کجا بودیم؟ بی پردگی دیوانه طرز نقاب افکندنت. یک جای دیگه هم بیتی داشت میگفت که جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن. میگفت در پرده طوفان بکن، خودت رو خیلی آشکار نکن، برای که تو را اگه ببینن بعد همه جهان مات و مبهوت میسته، اصلا چرخت گردش باز میمانه. جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن، که میترسم تحیر گردش از ایام بردارد. بی پردگی دیوانه طرح نقاب افکندنت. نقاب افکندن تو اصلا خود بی پردگی را هم دیوانه میکنه. فوق اینها هستی تو به تعبیری. در وادی شوق یقین صد طور موسی آفرین، خاکستر پروانه محو چراغ ایمنت. ایمن، وادی ایمن، ببخشید این گوشی ما یک مقدار شارژش در حال کم شدن هست، اگر که لازم شد ما باید شارژر بهش وصل بکنم، یک توقف یکی دو دقیقه‌ای خواهیم داشت. در وادی شوق یقین صد طور موسی آفرین، خاکستر پروانه محو چراغ ایمنت. ایمن، وادی ایمن، وادی بود که حضرت موسی رفت در اونجا و به دیدار خداوند میخواست نائل بشه، که در اونجا هم بله بله ممنون دوستان شعرهای خوبی هم در اینجا منتشر میکنن. بله در اونجا که آمد جمال خداوند رو ببینه و خداوند جلوه کرد بر یک درختی که بعد اون درخت آتش گرفت و اون داستانهایی داره که البته باز جزئیاتش رو بنده در اینجا نمیتونم بیان بکنم چون وقوف و اطلاع کافی به کار داره. مرحال میخواد بگه که یک پروانه در اون چراغی که تو روشن کردی در کوه در وادی ایمن، یک پروانه وقتی اون رو اون چراغ بره بچرخه، خب پروانه وقتی دور شمع میگشته میسوخته و خاکستر میشده. میگه پروانه که اونجا خاکستر شده باشه، از خاکستر او صد تا کوه دور ایجاد میشه. تو آنچنان وجودی داری، آنچنان عظمتی داری که پروانه ای که دور چراغ تو بچرخه و خاکستر بشه، خاکستر او چندین تا کوه دور ایجاد میکنه و بسیار باشکوه هست. یعنی اغراق‌هایی که میکنه هم شاعرانه، هم عاشقانه و هم عارفانه. در سه وجه میبینی در این بیت‌ها واقعا در کمال خودش ظاهر میشه. اتفاقا بدل دو سه جا به حضرت موسی اشاره داره، اشاراتش بسیار شاعرانه و قشنگه. یک جایی هم میگه که بله بله خیلی ممنون، یک جایی هم میگه که چی؟ موسی اگر شنید هم از خود شنید است، انی ان الله، که به ایمن نگفتم. در یک جای دیگه هم میگه که تو دل نیست فضولی، دل نیست مقامی که فضولی رسد آنجا، دل نیست مقامی که فضولی رسد آنجا، طور ادبم سرمه آواز کلیمم. در وادی شوق یقین صد طور موسی آفرین. این موسیقی داخلی رو هم که میبینید دیگه، شقین یقین آفرین، این قافیه داخلی که در بیت وجود داره غالبا بدل در غزلهای اینطوری به کار میبره این قافیه رو، ولی دوتا برخلاف مولانا که معمولا سه تا قافیه میاره و کمتر دوتا میاره، بدل بیشتر دوتای مصرع بیت اول رو، مصرع اول رو قافیه میکنه، سومی رو آزاد میگذاره. در وادی شوق یقین صد طور موسی آفرین، خاکستر پروانه محو چراغ ایمنت. در نوبهار لم یزل جوشیده از باغ ازل، نه آسمان گل در بغل یک برگ سبز گلشنت. نوبهار لم یزل یعنی اون زمان خلقت، بهار خلقت. بهار خب شروع پیدایش، یعنی شروع سال هست و بدل شروع خلقت را هم به نوعی بهار میدانه. میگه در اون نوبهار لم یزل، در اون نوبهاری که اصلا ازلی در کار، ازلی در اون نیست، یعنی فراتر از ازل هست. در نوبهار لم یزل جوشیده از باغ ازل، از باغ ازل چی جوشیده؟ نه آسمان گل در بغل یک برگ سبز گلشن است. میگه گلشن تو آنچنان باشکوه هست، آنچنان با عظمت هست که یک برگ سبز از او گلشن ببخشید بله میگه گلشن تو بله بله مستفعلان 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 وزن بسیار شادی است که مولانا بسیار به این علاقه داره. در نه آسمان گل در بغل، بله بله دقیقا، یعنی اینجا توقفگاه های ایجاد میشه. اتفاقا در این بیت سه تا قافیه رم آورده، در نوبهار لم یزل جوشیده از باغ ازل، نه آسمان گل در بغل، یک برگ سبز گلشن. یک برگ سبزی از گلشن تو انگار نه تا آسمان گل ایجاد کرده. دل را به حیرت کرد خون، یک مقدار سریعتر بعد عبور کنیم. دل را به حیرت کرد خون، بر عقل زد برق جنون، شور دو عالم کاف و نون، یک لب به هم آوردند. منظور چیه از این شور دو عالم کاف و نون؟ منظور همون کن هست، کن که خداوند میگه کن فیکون، یعنی به مجردی که کن رو به کار میبره جهان خلق میشه. و به همین دلیل بیدل در بسیاری مواقع به جای کلمه کن دو حرف کاف و نون رو به کار میبره. اول در عدم دهنت باز میکند، تا کاف و نون تهیه آواز میکند. بله بله اینم سه تا قافیه داره. اول در عدم دهنت باز میکند، تا کاف و نون تهیه آواز میکند. میگم با مجردی که کاف و نون رو تو به کار میبری در جهان عدم باز میشه، دهان تو که باز میشه در جهان عدم باز میشه و وجود به پدید میاد. اون غزل بسیار خوبی است، یک شب باید بخوانیمش. اول در عدم دهنت باز میکند، تا کاف و نون تهیه آواز میکند. هرگاه میدهی به زبان رخصت سخن، جبریل بال میزند و ناز میکند. ببخشید دوستان، ما یک کمی این مکانیزم شارژر رو طوری وصل بکنم و درست کنم که متکی به خود بشه، باید با دست نگهش دارم. بله درست شد. خب کجا بودیم؟ تا کاف و نون تهیه آواز می کند. هر جا برون جوشیده ای خود را به خود پوشیده ای، در نور شمعت مزمحل فانوسی پیراهنت. هر جا برون جوشیده ای خود را به خود پوشیده ای، میگه تو آمدی اگرم به جلوه کردی در این جهان، خودت را به خودت پوشندی، در اون وجود منزه خودت پوشندی. و در واقع انگار در اینجا شمع و فانوس با هم یکی هستن و اصلا ما فانوسی نمیبینیم. میدونید منظور از فانوس اون محفظه کاغذی بوده یا محفظه شیشه‌ای بوده که شمع را داخل اون میگذاشتن برای اینکه باد نخوره و خاموش نشه، و این چراغای فانوس هم بعدن ایجاد شده بر اساس همین بوده. و میگه که در اینجا عملا فرقی بین چراغ و فانوس نیست، فانوس تو محو در خود تو شده، به خاطر که عملا بین لباس تو و خود تو هیچ تمایزی نیست. ما میدونیم که البته این بحثا کلامیه یک مقداری و بنده خیلی احتیاط میکنم که چیزی بگم که بیدل منظورش این بوده، ولی خب ما در حوزه کلام در مورد صفات خداوند این رو داریم که میگیم که ذات خداوند عین صفات اوست، یعنی صفات خداوند از ذات او جدا نیستن، برخلاف ماها که صفت ما جدای. یکی رو بالا بیارید، متوجه نمیشم چی میفرمایید، کاش که واضح تر بگید دوست عزیز. چی چیزی رو بالا بیارم؟ بله، ذات و صفات خداوند یکی هست. حالا در اینجا میگه که تو عملا خودتو و لباستو یکی هستی، مثل شمع و فانوس که با هم در هم تنیده. هر جا برون جوشیده ای خود را به خود پوشیده ای، در نور شمعت مزمحل فانوسی پیراهنت. جوش محیط کبریا ما را به بر قطره زد آینه ها، جوش محیط کبریا بر قطره زد آینه ها، ما را به ما کرد آشنا هنگامه ما و منت. ما و من در شعر بیدل قبلا هم دیدیم که به معنی منیت، خودبینی، تکبر و امثال اینا است. بله بله ممنون. آها میدونید یک مقدار شاید تمرکز خودم و تمرکز دوستان به هم بخوره، مگر اینکه قبلا یک آمادگی بگیریم در این مورد، یعنی کسی از دوستان پیشاپیش اعلام آمادگی بکنه که در بحث شرکت بکنه، بعد از او با آمادگی و با تمرکز بتونیم این کار رو بکنیم. الان ممکنه یک مقداری، خب ممکنه باز تمایل دوستان هم ببینیم که وجود داره برای این موضوع یا نه. در این مورد باز میشه فکر کرد که گفتگوهای ما چند نفره بشه و چه بهتر، یعنی این اتفاق خیلی خوب است که بیفته، منتها خب تمایل خود دوستان هم شرط است. جوش محیط کبریا بر قطره زد آینه ها، ما را به ما کرد آشنا هنگامه ما و منت. میگه این ما و منی هم که ما میکنیم از ما و من خداوند، از منیت خداوند سرچشمه میگیره که ما خودمون رو میشناسیم، وگرنه ما چی بودیم که بخوایم که خودمون رو بشناسیم؟ ما یک قطره هستیم. وقتی که اون محیط کبریا، محیط به معنی دریا هست، این رو عرض بکنم خدمت دوستان، در شعر بیدل محیط معمولا به معنی دریا هست، نه به معنی محیط پیرامون دریا. ما الان محیط وقتی میگیم محیط اطراف چیزی رو میگیم. البته خب قدیم چون خشکی ها همیشه به وسیله دریاها احاطه شده بودن، بنابراین محیط خشکی ها دریا بوده، بنابراین وقتی میگه محیط به معنی دریا هست. و در شعر بیدل غالبا محیط میگه که چی؟ بحر، خاقانی میگه بحر پلنگان کین ساخت سراب از محیط، بحر نهنگان دین کرد محیط از سراب. که محیط و سراب رو در مقابل هم دریا می، یعنی دریا و سراب در مقابل هم. البته بیت خاقانی رو فکر کنم یک کمی جابجا خوندم. به هر حال اینجا میگه که ما این که وجود قطره خودمون رو فهمیدیم به خاطر این بود که در اون محیط کبریا قرار گرفتیم. در محیط کبریا، بله ببخشید دوست عزیز، خیلی این بحث الان خارج از این موضوع کنونی ما هست، یک مقدار تمرکز رو به هم میزنه، اگر بگذاریم برای یک وقتی که اصلا باز به همین موضوعات بپردازیم، کاملا خارج از موضوع در این لحظه. جوش محیط کبریا بر قطره زد آینه ها، ما را به ما کرد آشنا هنگامه ما و منت. میگه ما و من تو بود که ما را به خودمون آشنا کرد، یعنی این که ما وقتی میگیم من و خودمون رو میشناسیم، بله وقتی که خودمون رو میشناسیم در واقع یک بارقه ای از منیت خداوند در ما هست که خودمون رو میشناسیم، وگرنه ما کی بودیم که بگیم ما، من. پس ما و من ما هم از منیتی هست که البته شایسته ذات خداونده، یعنی برای خداوند شایسته است که منیت داشته باشه، تکبر داشته باشه، برای انسان شایسته نیست. میگه حالا اگه ما یک منیتی میکنیم، ما از منیت هست تو گرفتیم. اون بیتایی بود که میگفت که چند شب پیشم خواندم، کدم، بله بله دوستمون اشاره کردن، کدم زند ز من و ما، دمی که ما تو نباشی، به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی. میگه که این که من و ما میکنیم، میگیم من چنین من چنان، معلوم میشه که تویی، یک جلوه ای از تو داریم. مه بودم هرچی بودم دوش، دانستم تویی. بعد در اونجا هم یک جای دیگه جای میگه که بیش از این بر من غلط مفروش، دانستم تویی. مشت خاک و این همه سامان ناز اجاز کیست، بیش از این بر من غلط مفروش، دانستم تویی. میگه این تویی که در واقع منیت ما خودت رو خودش نشان میده. به هر حال جوش محیط کبریا بر قطره زد آینه ها، در قطره خودش نشان داد، ما را به ما کرد آشنا هنگامه ما و منت. نی عشق دانم نی هوس، شوق تو هم سرمایه بس، ای صبح یک عالم نفس، اندیشه دل مسکنت. میگه ما عشق، ما نه دنبال عشقم، نه دنبال هوسم، فقط به فکر تویم. یعنی بعض وقتها هست که ما میگیم که دنبال عشق باید بود و این هوس ارزش نداره. بیدل میگم عشق هم نمیفهم چیه، هوس هم نمیدونم چیه، از هر دو اینا آزادم، فقط و فقط میفهم تو، هر چی که تو بگی. این صبح اینجا مصرع دوم یک مقدار دشوار هست خواندنش، به چند صورت خوانده میشه و بنده هم قرائت دقیقی ندارم ازش، کاش دوستان اگر به ذهنشون رسید بگن. ای صبح یک عالم نفس اندیشه دل مسکنت، یا ای صبح یک عالم نفس اندیشه دل مسکنت. تصور ما اینه که ای صبح یک عالم نفس اندیشه دل مسکنت، این کسی که یک عالم نفسهای ما از صبح تو دمیده، اندیشه دل ما مسکن تو هست. اینطور تصور میکنم از این بیت. خب نزدیک دقایق پایانی هستیم و بیت آخر دیگه، سعی میکنیم به همون نیم ساعت جمع بکنیم این رو. حسن حقیقت رو به رو، حسن حقیقت رو به رو، سعی فضول آینه جو. بسیار قشنگه، میگه حقیقت جلوه خداوند آشکاره. جلوه خداوند آشکاره، منتها بازم ما ای فضولی میکنیم. بله بله ممنون. بازم ما فضولی میکنیم و دنبال آینه هستیم، یعنی در حالی که جلوه خداوند، اون جلوه ذات خودش رو خود نشان میده و کاملا آشکار و واضح هست، بازم ما هی داریم دنبال نوعی پرتوقعی. فضولی در اینجا خود پرتوقعیه، و غالبا فضولی در شعر بیدل همین معنی رو میده. غالبا یعنی تقریبا میشه گفت 80% وقتی کلمه فضولی در شعر بیدل میایه به معنی پرتوقعی است. بزم وصل از شوق فضولی من نیم بیدل، مباد ابرام تمهید تغافل سازد ما را. میگه در بزم وصل نباید پرتوقعی کنی، زیاد خواهی کنی، برای که طرف ممکن ازت زده بشه. بله، حسن حقیقت رو به رو، سعی فضول آینه جو. بیدل چه پردازد بگو، بیدل چه پردازد بگو، ای یافتن ناجستنت. میگه با ناجستن تو ما تو رو پیدا میکنیم، نیازی نیست که آینه بگیری بود دنبال دیدن او، او در همه جا هست. حسن حقیقت روبروی، حقیقت در همه جا جلوه داره، خودش رو نشان میده. این سعی فضول ما هست، این سعی زیاده خواه ما هست که به این قانع نیست، فکر میکنه که ندیده، بعد آینه میگیره که بره او جلوه رو ببینه. خب بند خدا چشمات باز کن ببین. یعنی اینطوری به زبان عامیانه اگه بگیم، میگه که انقدر دیگه دنبال آینه چی میگردی، نیاز به آینه نیست، آینه وسیله است که تو چیزی رو درو ببینی، خودت چشمات باز کن ببین که چقدر این حقیقت خودش رو نشان میده. و در حالی که این حقیقت کاملا آشکار است، تو میری دنبال این که باز یک چیزی بیشتر نگاه کنی، به وسیله آینه ببینی، در حالی که با ناجستن، یعنی اصلا مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش. چقدر قشنگه. یک دو بیت هم که کم فضای عاشقانه تری داره، اتفاقا با همین موضوع مرتبط هست، بخونم. مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. میگه من اجازه نمیداد که تماشا کنم، پرهیز میداد از تماشا کردن. بعد میگه من چیکار کردم، کلک زدم، چشمامو بستم، در عالم خیال او رو دیدم، دیگه حالا چیکار میتونست بکنه؟ پرهیز میداد مرا، نه خب من پرهیز شکستم، منتها با یک نیرنگ، با یک کلک بیچوندمش به قول معروف، چشما رو بستم و در خیال او رو دیدم. والا اینجا تقریبا همینه، میگه با ندیدن، با چشم بستن و تأمل کردن میتونی تو وجود رو ببینی. در یک جای دیگه هم بدل داره، میگه که از کجا وهم درنگی به قده ریخته بنگم. میگه ما در قده ما بنگ ریخته، این وهم درنگی که وجود داره، دچار وهم هستم. از کجا وهم درنگی به قده ریخته بنگم، حسن بی رنگ و من بی خبر آینه به چنگم. که حسن بی رنگه، رنگ نداره. بعد ما آینه گرفتم میخوام ببینم، خب چی چیزی رو میبینی؟ اون حسنی هست که بدون آینه باید دید، بی آینه و بی نگاه باید، بی نگه تماشا کن جلوه بی نشانی هاست. مصرع اولش که یادم نیامد، از اون غزلی که میگه که مطلعش هم الان یادم نیامد، یکی از غزلهای خیلی خوبه بیدله. در اون غزل یک جای مطلعی داره، میگه مصرعی داره، میگه که بی نگه تماشا کن، جلوه بی نشانی هاست. اون جلوه بی نشان هست، بنابراین جلوه بی نشان رو تو باید بی نگاه تماشا کنی. باشه همین بیت رو پیدا کنم، با عنوان آخرین بیت بخونم، از روی تقلب بکنم این بار دیگه، چون معمولا بیت هایی که در وسط شعرها میخونم سعی میکنم از حفظ بخونم. باز درس خاشاکم سطر شعله خانی هاست، صفحه می زنم آتش عذر پرفشانی هاست. بعد جلوه بی نشانی هاست. بله، دو غزل به این وزن و قافیه داره، بعد ببینم در کدوم یکی از اینها هست. بله، گوش کر مهیا کن، نغمه جز خاموشی نیست. گوش کر مهیا کن، نغمه جز خاموشی نیست. بی نگه تماشا کن، جلوه بی نشانی هاست. میگه اون نغمه نغمه خاموشیه، تو باید با گوش کر رو ببینی. حسن حقیقت روبرو، سعی فضول آیینه جو. بی دل چه پردازد بگو، ای یافتن ناجستند. خب تشکر از همه دوستانی که در جمع حضور داشتن، و ببخشید که حدود 35 دقیقه شد این گفتگوی ما و قصد داشتم در نیم ساعت تمام بشه. همچنانی که عرض کردم، اینها به صورت صوت ذخیره شده و انشالله بر روی کانال خانه آینه منتشر خواهد شد، منتها فرصتی باید باشه که اینها را آماده بکنم و مرتبش بکنم و به قول معروف طبقگیری بشه تا بعد اونجا منتشر بکنم، و زمان هم البته بکار داره، ولی به هر حال اینا محفوظ مانده و غرض نقشی است که از ما باز ماند. از همه دوستان و عزیزانی که به جمع ما پیوستن تشکر میکنم. خدا حافظ همه تا شب بعدی و غزل بعدی. مطلع غزل رو یک بار دیگه بخونم. ای پرفشان چون بوی گل، بی رنگی از پیراهنت. عنقا شوم تا گرد من، یا به سراغ دامنت. خداحافظ همه، خداحافظ جناب بینش بزرگوار با عنوان ما به اولین نفری که سلام میکنم و سلام ویژه میکنیم، به آخرین نفری هم خداحافظ میکنه. تشکر از همه دوستان، جناب نادر موسوی، دوستان دیگر، ممنون از همه. خانم چوپانی، شما فکر کنم دو دقیقه آخر رو فقط بودید اگر اشتباه نکنم. به هر حال استفاده کردیم از حضور همه عزیزان.